بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت تمدن سازی عاشورا، جامعه سازی، 26 مرداد 1400، تهران، هیئت سیدالشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام تسلیت عرض میکنم. پیشاپیش تاسوهای حسینی رو خدمت شما و بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که همانقدر که پرستش فردی خداوند متعال مهمه، پرستش اجتماعی خداوند متعال مهمتر، و همانقدر که ما عذاب داریم، عذاب فردی، عذاب اجتماعی، بیشتر مد نظر بوده. اساساً ما همش تو دعاهامون میگیم انشالله ما در زمره مثلا فلان افراد محشور بشیم، همین یعنی جمعی بودن. خود بحث شفاعت، شفع یعنی زوج، یعنی دوتا عربی، بطر یعنی فرد، شفع یعنی زوج. شفاعت یعنی این که یک کس دیگه بیاد دستور بگیره، بازم جمع. اگر تشکیل جامعه و طراحی روابط و ساختارهای اون بر محور دنیا، دقت کنید، و لذات دنیایی و لهو و لعب قرار گرفت، قطع به یقین پرستش اجتماعی ابلیس در نهایت محقق خواهد شد، نه پرستش اجتماعی خدا. یعنی بت پرستی از اونجا میزنه. حالا زمان سنگ و چوب میپرستیدن، امروز بت شکلش عوض شده. و مترفین و اکابر و ائمه ظلم اون جامعه انان جامعه رو به دست میگیرن و استکبار شکل میگیره. فلزا کاملا بدیهی است که از تو امریکا شیطان پرستی بزنه بیرون. چرا؟ چون مبنای شکل گیری ایالات متحده سود شخصی بود، رفتن پول در بیارن، اصالت سود، یوتیلیتاریانیزم. امریکا بر مبنای ایثارگری شکل نگرفته. انسان مد نظر قرار گرفت، نه خدا. مبنا انسان، اومانیزم و سود این انسان، یوتیلیتاریانیزم. و بین انسان‌ها اونی که به من سود برسه. یه موقع از من راننده تاکسی میام از صنف راننده تاکسی ها دفاع میکنم به خاطر اینکه خودم هم راننده تاکسی هم. درست شد؟ حمایت‌های صنفی شکل میگیره. اما تو راننده تاکسی ها دوست دارم اون دربسته به من بخوره. یعنی اومانیزم به سمت اگوسنتریزم رفت، یعنی مرکزیت خود فرد، من و لذات من. و این همونی که میگن انقدر نگویید من شیطان است. فرضا سیتنیزم به معنی شیطان گرایی از تو دل جامعه که لهو لهو. اینی که شیداوین خیلی فنی میگه که فرهنگ غرب بشر رو از درون تسخیر میکنن و با نفس اماره شیطانی اشتراک داره. اساسا فرهنگ غرب به این سمت میبرده تو رو. بله خوبی هم داره، تکنولوژی داره، رفاه داره، ایناش هست. ما با اینا مشکلی نداریم. ما بگی شما بگم دیوانه نیستم مثل بعضی ها که حالا میگن نمیدونم تکنولوژی اصلا استفاده نکنید و فلان. نه اینجور نیست. چه عرض کردم، زندگی و بندگی رو کنار هم دیگه درست بودم کنم. ما اصلا مثلا این چیز علمیه ها، دیدی؟ نه میخوام یه نکته علمی بهتون بگم. یعنی چه چیز علمی؟ دینی هم هست دیگه. مگه خدا علمو به رسمیت نمیشناسه؟ این چه حرفیه؟ یه نکته علمی، دانشمندا، پزشکا اومدن اثبات کردن طبابت تو اسلامه. دین ما گفته بری سراغ دکتر. اهل بیت معصومین مریض میشدن میفرستن سراغ دکتر میفرستن. یعنی چی؟ آخه نجوم یه بحث علمیه. والله ما که ما کتابی ندیدم کتاب دینی به اندازه قرآن از نجوم حرف زده باشه. بنده حرفهای راجع به نجوم دارم، حالا بعضی که نزدیکتر بودن از بنده شنیدن، جامعه تحمل شنیدنش رو نداره. فکر کنید چی شد سپاه کفر یه شب اضافه به امام حسین وقت داد؟ 30,000 نفر آدم رو یه آب معدنی بخواید دستشون بدیم این چقدر هزینه شه؟ اومده دادن کاری یه سره کنن برگرن. اون جماعت هاره کفتار صفت، امام حسین یه روز اضافه وقت خواست باشه موافقت کرد. برای چی فکر کردی؟ اینا هم بخشا که اصلا راجع به این چیزا حرف زدنش تو هیچ کسی سر در نمیاره، چون اصلا نمیدونن راجع به این چیزا. برای اینکه یه اتفاق باید تو کواکب تو آسمان میافتاد، یک 3 روزی باید کامل میشد. چرا اون آبو میبندن؟ برای اینکه ماه در صورت فلکی آبریز طلوع میکرد شبها، ایوغ در تارک آسمان قرار گرفته بود و نماد آتش بود. یک جای بنده اینو 10 سال پیش 10-12 دانشگاه بین المللی امام خمینی، این دانشجوی خارجی که میان ایران 6 ماه اونجا فارسی یاد میگیرن، ما رو بردن برانا سخنرانی و دوربینی چیزی هم نبود تو خوابگاهشون، و این بحثایی از اینا براشون گفتم. تو اینا خارجی هم بذار حساب کار دستشون بیاد اومدن ایران. بعد جوری شد که من بعدش سخنرانی داشتم خود دانشگاه، تو خود دانشگاه تو سالن دانشگاه، اینا تو خوابگاه بودن، خوابگاه جاشون جدا بود. بعد اینا همشون بلند شدن اومدن، چون سخنرانی دیگه هم حالا با یه موضوع دیگه‌ای بود برای دانشجو، اونم مثلا بشنون. او اینا به حدی تحت تأثیر علم کواکب بودن. چه روزی کدام امام به شهادت برسه اینا با آسمون نگاه میکنن؟ و این دانشی بود که یهودی ها از مصریان باستان گرفته بودن. یکی از دلایلی که بنده باز دارم که یهود در ماجرا کربلا نقش داره همین ماجراست. اینا از زمان مصر باستان از کهنه فرعون، از کاهنان یاد گرفته بودن که شیاطین جنی که از آسمان ها فرود میان به سمت زمین خدایانن، و برای اینکه این فرود باید صورت بگیره ما به ازای اون ستاره رو زمین میساختن. مثلا صورت فلکی اوریون یا شکارچی رو روی زمین کمرشون ستا ستاره معادل اهرام ثلاثه جیزا شد، که وقتی در مقارنه با شباهنگ قرار بگیره هروس زاده میشه، خدای خورشید. حالا خیلی وقت اینا این تیکه هاش در مورد مصر باستان تون سخنرانی راجع به فراماسون میگفتم عرض کردم، اما دیگه نگفتم که، اما با اونا گفتم. بعدا هم شنیدم یکی از همونای بچه‌ای که اونجا بوده، در واقع ترکیه‌ای بوده و این رفته بود این ور اونور گفته بود، چون من دیدم یه چیزایی توی اینترنت که دیدم به همین حرفا رفتن، منتها دیگه دارن چرت و پرت به خورده مردم میدن. آن نجوم از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدن آقا حضرت فهم بعد از اشتباه نکنم علم به قرآن یا شناخت خدا، دومین علم نجومه. از آقا موسی بن جعفر میپرسن، حضرت اینطور جواب میدن آه این علمیه اون دینیه اون نمیدونم فلان اون بهمانه، اینا نیست. مثلا قصه حضرت ابا عبدالله و حضرت عباس علیه السلام و اتفاقی که اینا رقم میزنن به خاطر صورت فلکی جمینی و دو برادره. حالا یه روزی شاید راجع به اینا صحبت کردن، اما و همین الان هم اون اعتقادات هستو، همین الان هم خانه خدا کعبه رو این بیشرف ها این سعودی ها به دستور سران صهیونیسم توسط امثال نورمن فاسترها که معمار فراماسونره دارن شبیه صورت فلکی کجدم می سازن. با خیابونای اطرافش دور و بر این اصلا. و زمانی که معماری کامل بشه مثلا یه اتفاقی رو بر رقم بزنم. من تا عرض کردم و این اصلا یه دی دارن چرت و پرت به خورد ملت میدن و مردم میدن. متوجه نکنید. خب این هست. نه ما مثلا دیگه میخوام مثلا نمیدونم جهت پیدا کنیم از قد نماز نمیدونم کشی گفته حرفای اینچه ابزار رکاب اسب ابزار بوده پاتو بذار روش سوارش تکنولوژی بوده تکنولوژی ساخت شمشیر یه تکنولوژی دیگه اون موقع دیگه آن تکنولوژی ساخت اسلحه نیست نه آقا وعد دوله هم مسته اتون من گفت مدرن ترین سلاح های روز مجهز بشید اما خب این اسلحه این ابزار چرا ربطی داره من خدا رو گم کنم اصلا این که این زرق و برق این اسلحه ها این ابزارها این وسایل دنیاوی این اسباب نظام سبب و اسباب نباید مانع این بشه که ما خدا رو بشناسیم که اتفاقی در زمان پیامبر میفته اینه که پیامبر شدیداً به دنبال این است که مبنا رو از روی جاهلیت و حمیت عربی بردارد یک چیز جدید جایگزین کند که اون اراده الهی است اون همه چی لله احبب لله وال لله عاد لله به عنوان برای خود به خاطر خدا ببخش به خاطر خدا دوست بدار به خاطر خدا دشمن مبنا بیاد خدا بشه تمام سعی پیامبر این اصله حالا اون گوشه یکی نمیدونم نماز خونن انگوشش اینوری گرفت جزء اپسیلونه در مقابل اون اتفاق مهم برای همین امیرم وقتی میاد میبینی دارن نماز تراویح میخونن تذکر میده اما وقتی با اسلام و با عمر و با سنت ها میکنن حضرت کوتا میده اما سر اون جایی که مبانی داره سقوط میکنه مطلقا کوتا نمید یا حالا اینو بعدن درست میکنی داریم اواخر حکومتشون یه روز ما حسن مشتبه رو با شلاق فرستاد تو مسجد حضرت حالا نقل شده من راستش نرفتم بررسی کنم این یه مورد رو ببینم سندیتش چطوره حالا میخوام بگم حداقل اینکه حضرت معروفه که کراهت داشت از این کار دوست نداشت اتفاق اما یه روز حاضر نیست معاویه باشه یک روز اشعث بن قیس رو از آذربایجان برمیداره میاره دم دست جز فرماندهان سپاه امیرالمومنین میشه حتی سعی کرد عوضش کنه برش داشت داد یمنی ها در اومد اومدن گفتن آقا خراب میشه سپاه از هم میپاشه حضرت بود اشعثی که کم آدمی نیست تو رزالت خودش امیرالمومنین رو به شهادت رسونده پسرش محمد و قیس اسم باباش رو به یک از پسرش گذاشته بود قیس ابن اشعث ابن قیس امام حسین رو به شهادت میرسونن تو کربلا نقش و اینا جزی کسایی هستند که جالب بدونی مثلا این قیس جزی کسایی که نامه نوشت امام حسین بیا دخترش هم جعده یا جعده امام حسن رو به شهادت میرسونه این اصلا خانوادگی اینا امیر المومنین این جز مسئولینه امیر المومنینه مسئولیت نظامی داره حضرت بالای منبر میفرماد منافق ابن کافر منافق پسر کافر خواهی منافق پسر کافره بچه رو گذاشتیش این اینجا جایی میگم حضرت چاره نداره بعضی ما تو جامعه اسلامی مواردی پیش میاد شما اصلا باید به نفع تن بدی نماینده بخشی از جامعه است اصلا اون آدم باید بیاد توی کار قرار بگیره به مردم اثبات بشه همین لیبرال ها نشسته بودن و بغل همش میفتن ما شاخ غول میشکنیم گفتیم 8 سال بفرمایید 20 دقیقه هم برجام براتون تصویب میکنیم بگید چی میخوای برو ببینیم چیکار میکنید شاخ غول نخواستیم دو تا شاخ بچه غول بشکن فعلا برامون بیا وسط گود دلایل مختلفی داره میگه دوستت را نزدیک بدار دشمنت را نزدیکتر چشت باشه بچه را کار دستش بده و اینه کار دستت میده یه اسباب بازی دستش نیادی میره گوشه تو رو میکنه اسباب بازی فاتحش رو میخون این عقلانیته یه جوری در مورد امیرالمومنین میگن امیرالمومنین سیاست مداری نکره سیاست ورزی نکره بعد اینا مثلا فهم کنن مغیره و ابن عباس میفهمن که امیرالمومنین بهتر معاویه رو بر نداره، بعدن که پذیرو ولایت امیرالمومنین و خلافت امیرالمومنین، بعدن بعد یه سال عوضش بکنه. مغیره پیشنهادش این بود در مورد معاویه، مشورتی که داد به امیرالمومنین بود. بعد امیرالمومنین استغفر الله کلش داغ به حکومت رسیده، داره انقلابی عمل میکنه، این چیزا رو مثلا زبون ابلال متوجه نیست. نه، فرق بین معاویه و بقیه اینا، اون از مبنا داره اسلامو میزنه. میره خونه یه جا بخری، اجاره کنی، یه کاری کنی، مثل آدم این کاری یه نگاه میکنه میگیره این خونه نم داره، این خونه نم فلان، این خونه نم، یه چیزایی میبینه که اصلا آدمی که این کاری نیست متوجه نمیشه. اون این که این کاری نیست، خوشگلی خونه رو میبینه، یه خانه از پایبس ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. امیرالمومنین اینا رو میبینه، امام معصوم اینها رو میبینه. این رو هم خدمت شما عرض کنم، اگر تصور شما بر اینه که آخه اهل بیت اومدن جنگیدن کشته شدن نمیدونم فلان، این تصور باطلی یا اشتباهه. دقیقاً اهل بیت تو دل همین زندگی استادان مبانی اسلامی و الهی رو تثبیت کردن. یعنی اصلا باید یه نفر از ائمه به حکومت میرسید، جنگ با مسلمون میداشت، زن پیغمبر اسیر میشد، یه برخوردی میکرد که تو تاریخ ثبت بشود که بگیم این یه برداشت از اسلام، که فردا اگر ناموس آل الله و ناموس اهل بیت تو کربلا به اسارت گرفتن، دهن یه عده بسته باشه که امیرالمومنین چطور برخورد کرد، شما چطور برخورد. بگه اتفاقیه. دقیقاً باید امام حسین قیام کند، شمشیر به دست بگیرد، چشماه بدهد، 90 ساله داشته باشه، همه جور آدم داشته باشه، یه هفته مسلمون داشته باشه، از قدیم مسلمون داشته باشه، صحابه پیغمبر باشه، پیغمبر ندیده باشه، سیاه‌پوست داشته باشه، سفید پوست داشته باشه، عرب داشته باشه، غیر عرب داشته باشه. اساساً این ماجرا میخواد حجت تمام کنه، داره مبانی ما رو میسازه. برام کافی یه نام ابا عبدالله برای اینکه یهویی مثل آهنربا یه جامعه رو به سمت خدا ببره، الهی کنه. دیشب چی گفتم؟ یه جامعه الهی باشد، حول امام عادل دوره هم جمع بشن، ولو یه سری غلطای مردم بکنن، خدا حیا میکنه اون جامعه رو. برعکسش چیه؟ کلی آدم متقی از ابرار دور هم جمع بشن، اما اون جامعه حول امام فاسق شکل گرفت بگیره، حول مطرفین شکل بگیره، حکم اکابر ظلم و جور شکل بگیره. لیس ان لا لا یستحیی، اینجا دیگه خدا ابا نداره از این که اینا رو عذاب بکنه. اهل بیت بیماری های رو تو جامعه میبینن، اپیدمی کنار، باید باشون برخورد بشه. مصری این باید دستور قرنطینه داد. بیماری های روحی و اجتماعی رو میبینن. خطبه 175 رو بخونید، یک کتاب خوبی هست به اسم نهج البلاغه، کتاب خوبیه، فرصت فرمودید بخونید. یک کتاب داریم از اینم بهتره، قرآن، اونم کتاب خوبیه. حضرت میفرمان فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا بهی، از قرآن برای بیماری‌های خودتون شفا بجویید و از آن برای پیروزی بر مشکلات یاری بخواهید. فإن فیه شفاء شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، که شفایی که خدا داروی قرآن برای شفا یافتن شما از بدترین بزرگترین بیماری هاست، اکبر الداء، مرض هاست. اون چیه؟ کفر، نفاق، غی، تباهی و شقا و زلال و گمراهی. جامعه داره به سمت گمراهی میره، بیمار شده، شوک لازم داره، دستگاه بیارید، برق بزنن رو سینش، قلبش برگرده، ضربان پیدا کنه، شوک به رفت، شوک کربلاست. اصلا باید کربلا همینجور خونی باشه و ازش خون بچکه. باید فریادهایی بلند باشه، باید مظلومانه باشه، باید وسط بیابون باشه، باید با آتش باشه. اینا این ویروس منتشر میشن توی شهر و فرد و اون فرد شهروندی جامعه کفر و نفاق رو قبول میکنه، بیان که بداند، علل خصوص نفاق، بیان که بداند. اساسا ما زمانی که درگیر نفاق میشه متوجه نمیشیم، اینو بدونید. ما عرض کردیم، اون 5 جلسه راجع به نفاق صحبت کردیم، برید گوش کنید. نفاق یک بخشش، یعنی بدترین نوع نفاق اصلا اینه که طرف نمیدونه، از این جهت است که علمی ندارد بر آن مسئله، فکر میکنه واقعا کارش درسته. اینست همه بدونن نه آه این بر حق است، ما بریم حقشو بخوریم، اذیتش کنیم، اون چه دیگه، اونا خیلی وضعشون خیلی خرابه، نمیدونن جان فکرن کار درسته. پیامبر قرآن وقتی میخواد نفاق دستبندی کنه، یک جا خیلی عجیبه، همین بادیه نشینای عرب بیابونا، خدا میفهمد اینا خیلی خطرناکن نفاقشون، این بدبخت شوت از اسلام فقط یه لا اله الا الله بلده، خدا میفهمد دقیقا به همین دلیل، چون شوته شوته همه چی میشه به خوردش داد به اسم دین. ترسناک ترین تهدید خداوند از نظر بنده، من که تو قرآن دارم، اینه. برای چه کاریه؟ زنا کرده، غیبت کرده، تهمت زده، چی کار کرده؟ رفته بت پرستیده، رفته کلنگ ورشته، خونه کعبه رو خراب کرده، چیه اون چیه؟ بگو خدا ما بدونیم. بدترین اونجایی که تهدید برای چیه؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه. این که مؤمنین، جامعه مؤمنین، ولایت کفار رو بپذیرن، خدا میفرماد چه میفرماد؟ میفرماد من شما رو میترسونمتون از چی؟ اینجا دیگه یحذرکم الله نفسه، از خودم، یعنی خودم شیشتون تمام قد میام وسط تا پدرتون رو در بیارم. میگی چرا بلای سر مملکتمون اومد؟ کاملا بدیهیه. برو ببین چه میزان ولایت کفار رو پذیرفتی، به میزانی که بری زیر سایشون چکای افسری 3 ستاره از خدا خواهی خورد، به میزانی که وایسی جلوشون نفت برات میبری میکنه 120 دلار. برو وا بده، نفت مفت شده بود، منفی شده بود، یعنی هیچکی نمیخرید نفت، داره دریا توی چیز نگه میداشتی، توی کشتی باید نگه میشد، توی نفتکش باید اجاره میخورد دیگه، اونم نم 60 روز 40 روز چقدر میشد کل قیمت چیزش در نفت، در باید سریع میفروختی، خواهی تو سرت میکردی. بله دلایل زمینی دارد، خب این که نظام سبب و اسبابه، خدا میخواد یکی کشته بشه، حالا یا با تیر میزنن، سنگ میخوره، شهاب سنگ میاد، زلزله میاد، مریضی میگیری، بلای سر و بابا میاد، اون نظام سبب اسباب روز کنار، دست خدا از کدوم آستین در میاد؟ میگه اینه. ببین واقعا هم تجربه این 42 سال ما همین نشون میده، جایی که پا خدا وایستادیم کارون پیش رفت، جایی که وای نایستادیم ولایت کفار یه خورده همچین بله سمتش رفتن برخی از آقایون، بعد شک خوردیم. بدترین تورم های ما مال لیبرال ترین دوره هامونه. عجیبه. نمیذاره. خب بالاخره به این آقا تو رو قرآن هم مشکی محسن تنت کردی، تکلیف خود رو روشن کن، خدا رو قبول داری حرفش یا نه؟ خدا قرآن داره میگه لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیا، ولایت اینا نباید بپذیری. آقا ولایت هم بذاری که نام، یه دوستیشون هم نباید بپذیری. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، تو هیچ چی دیگه قبولت ندارم، برو بگن یحذرکم الله نفسه. میدونی از چی میترسونم؟ از آتیش، از جهنم. از خودم میترسونم. یعنی بدترین اتفاق است. آره، یه سوال، کفر سیستماتیک به جنگ ما اومده، تو برای جمع کردن چرا تو آشغال تو خیابون سیستم باید طراحی کنی؟ ماشینای زباله این ساعت بیا بذاری تو این صد آشغال، صد آشغال پلاستیکی نباشه، آتیشش میدن، تاسیگار میندازن، ال میشه، آهنی باشه، آی پیچای کفشو چرخاشو وا میکنن میبرن آقا جوش بزنید، نمیدونم کلی تمهیدات، چه ساعتی باید بیاد، کدوم آشغالی باید بیاد، محله‌ها تفکیک شده است، یه نفر اشتباهی بره سر یکی از این آشغالیا پدرشو در میارن، جنگ جهانی درست میشه و کلی سیستم برای دفع زباله. بعد برای مقابله با کفر مدرن تو هیچ سیستمی نداشته باشی. آقا جامعه مؤمنین نماز بخونید حل میشه انشاءالله. نماز بخونیم خدایا، نماز مثل برره یا میشینیم بغل لم میدیم، سوریه خودش حل میشه مشکلش. برادر من کارد به استخون میرسه. فکر اگه دلیلی که سردار سلیمان اینجا ارادت پیدا کرد به رهبر انقلاب فکر بر چی بود؟ فکر اینجا علکی بود؟ بهش اثبات شد در دوران فرماندهیش. چندین مورد پیش آمد که یک مصاحبه خود سردار سلیمانی داره، قبل از شهادت فیلمش هم پخش شد، همون قبل شهادت ایشون پخش شد، که اون سر جنگ 33 روزه به من اثبات شد، سر ماجرای آقا تموم شده و کل دمشق سقوط کرد، کل سوریه سقوط کرده رسما، فقط اون طرف سمت دریا منطقه علوی نشین مونده بود، دمشق سقوط کرده، یه فرودگاه مونده، یه کاخ ریاست جمهوری. صدای تیراندازی، صدای گلوله‌های کلاش تو کاخ ریاست جمهوری. روسا اومدن و بشار اسد گفتن آقا برد داریم ببریم لازقیه، برو اون طرف، سقوط میکنه اونجا. یه کشوری درست کنه خود، یه جغل کشور لب دریا، اینا مال اینا دیگه. یعنی ببین اینا روسا دیگه بابا سالها تجربه نظامی جلوی امریکا ایستادن فلان. خب باید تصمیم بگیر جمهوری اسلامی که از عناصر اصلی حاضر در جنگه. اومدم پیش رهبری مشورت، شون گفتم نه، به بشار اسد میگید نمیره، یک دو سه چهار این پنج تا کار انجام بده. خدا بیان سردار سلیمانی میگم من اومدم بیرون گفتم این آقا اونجا نیست، نمیدونه چه خبره. آقا صدای تیراندازی کاخ ریاست جمهوری داریم، کل سوریه سقوط کرده، با شما این کارا رو بکن. چی شد؟ رسید به اون. بالاخره شما یا از فرمولای خدا، خدا رو به رسمیت میشناسی، یه جایی به قسم خورده میگم والا من خدام، من آفریدمتون، زورم هم زیاده، حرف منو گوش میکن یا اونا رو. یه جای خدا برای اینکه جامعه مؤمنین بفهمن اینا رو، عمدن جامعه مؤمنین مینیزه تو حچل، بعد عمدن کاری میکنه که دستشون از همه جا بریده بشه، هیچ رای جز چی؟ خود خدا نمونه. همه چی هم تست کنن، تست میکنه، وقتی گیر کردم میگه خب حالا از من بخواد، بعد میخواد من خدا حل میکنه براشون. یا حالا آدم شدی؟ 100 سال اگه خدا میخواست مسلمان ها رو به جنگ با مشرکین مکه بفرسته نمیشد. اینو به شما بگم، میترسیدن اینا، ترس فرار کردن از مکه اومده بودن مدینه، کتک خورده ها بودن، یه دوش که در رفته بودن، رفته بودن میشه نجاشی، پناهنده سیاسی شدن تو کشور مسیحی، رفته بودن اونجا کلی بر حضرت مسیح و حضرت مریم کلی در وصفشون صحبت کردن، نوشابه با کرده بودن، اون راشون داده بود. مگه می جنگن؟ آیه قرآن چیه؟ میگه آها این جنگی که خواست شروع بشه ما یه کاری کردیم. چیکار کردی خدایا؟ شما مشرکین رو کم دیدید، مثلا اگه 1000 تا بودن شما مثلا 200 تا دیدشون مثلا، که تحریک بشید چیکار کنید؟ به جنگ. مشرکین شما رو چی؟ گفتم اینو قبلا براتون، اونا زیاد دیدن بترسن. نه، اونا هم کم دیدن، 300 نفر بودن مسلمین، اونا مثلا 50 تا دیدن، که حتما دعوای در بگیره. خدا اصلا میخواست دعوا رو بندازه اون وسط. دعوا که کردن بعد بردن، بعد خدا میفهم حالا جنازه ها رو میشه 70 تا کشتیم، 70 تا اسیر گرفتیم، ما که کلا اینا رو 100 تا مثلا میدیدیم که مثلا کلیشون هم که بالا یه دشون هم رفتن که عجب. بعد تو حالا آها حالا درس گرفتی، دید زور من خدا بیشتره، دید برف من گوش بکنی، خیلی مظلومه خدا، خیلی مظلومه. یه جایی هی با قسم بخور تو قرآن برای خودش، ببین اینجا خیلی شیشتون خدا میاد وسط، و یحذرکم الله نفسه، با خودم دیگه طرفید، شدت جدیت رو میخواد برسونه. فلیس من الله فی شی، تو هیچی هم دیگه نیست یا حالا برو ولایت کفار. به میزانی که میپذیری پدر جدت میجوره چشت. آره یه نگاه کنید، 6 تا کشور عربی، 6-7 تا کشور بیشتر، حتی بیشتر از با این صهیونیست ها وارد جنگ شد، منتها چی؟ حول خدا با هم جمع، دور هم جمع شدن. چی کار تونستن بکنن با اسرائیل؟ نه بگید خدا وکی، چه غلطی تونستن بکنن؟ هیچی. بعد یه سری که با لوله آب و نمیدونم چی این چیزا موشک و راکت درست میکنن، پدر جد اسرائیل در آورد. چی و خدای میخواه من نشون اثبات کنی؟ که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قد لا حول ولا قوة، اصلا قدرتی نیست جز این که مال خداست، نه که اونم قویه یکی قوی تر، اصلا قدرتی نیست، قوتی نیست، همه چیش. حالا رهبران دینی، امام عادل تو یک جامعه این سنت های الهی رو میدونه، میگه این اینجوری میشه و قطعا میشه. چرا اینجوری میشه؟ خدا گفته، میگه خود دروغه، استغفرالله. هر دفعه خود نماز، هر دفعه خوب قرآن خوندی، آخرش هم گفتید صدق الله، امضا اثر انگشت، خدا راستگوه، راستی فرشته در جریان باشید، ما اینجا اعلام کردیم خدا راستگوه. بارها گفتم این اعلام راستگویی که این چیز امضا میزنیم، اثر انگوش میزنیم، یعنی چی؟ یعنی این که مثل این I agree, I accept it، نصب نرم افزاراست. بخونی قواعدش و پروتکلاشو بخون، همه چی درست قبول داری؟ آقا این به گوشی دسترسی داری؟ نمیدونم فلان. بله بله I accept، اوکی. چه دلیلی داره ما بگیم خدا راست گفت؟ اون کی هستیم مثلا؟ نه، اون دنیا قراره تمامه به جلو چشمون، امضا از سر انگوش، اعمالمون میاد جلو چشمون، گفتی صدق الله، بیا اینجا. از بین بردن ساختارهایی که مردم را به ضلالت میکشد، خودش ساختار میخواهد و این مهمترین هدف است. اینم بگم مسئله دوم، امکان سازش هم وجود داره. یه مسئله اولی که اون ساختار داره، تو هم ساختار داشته باشی، دومیش الان کنار هم قرار بگیره، امکان نداره. یا تو اونو میگیره یا اون تو رو میگیره. ممکنه یه دو روز با هم کاری نداشته باشه، روز سوم میاد سراغت، اونم میاد سراغت، تو نمیری سراغ اون. مثلا لازم نیست تو سراغ اون بری، 100% سراغت میاد. ذات استکباره. ود الذین کفروا لو تخفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. کافران آرزو دارن که شما لحظه این اسلحتون رو بذارید، متاع خودتون رو بذارید کنار، که یهو به یک باره حمله کنن، کارتون یه سره کنن، دست از اسلحتون نباید بردارید. میشه بیا برای موشکات مذاکره بیا؟ یعنی چی؟ یه نفر خود با ادبیات قرآنی و الهی آشنا باشه، یه نفر خود شعور داشته باشه، یعنی این هم نخواست والا، قد یه آمیب فهم و شعور داشته باشه، تک سلولی میفهمه. و امکان نداره مؤمنین بدون این که منسجم بشن بتونن دووم بیارن، قطعا هضمت میکنن. بدون بابات پیغمبر اولوالعزم نیست، بدون شوهرت پیغمبر اولوالعزم نیست، بچه نو زن نو رفتن پیکارشون، هضمت میکنن. چنان در زمان بنی العباس اینا تازه ایرادات بنی امیه رو هم دیدن، یه خورده خودشون رو اصلاح کردن، بعد مزورانم سر کار اومدن به اسم اهل بیت، جوری شده بود که امام صادق درس میفرمود، پسر خود امام صادق عبدالله افتح میومد تو، گوش کن، پسر امام صادق از زن قریشیش، از زن قریشیش نه از کنیز، امام کاظم از زن کنیزش، زنی بود که کنیز بوده، یه از زن قریشی بوده، یعنی اصل و نسب عربیش دو برابر، ها؟ میومد تو امام صادق موضوع درس رو عوض میکرد. چرا؟ چون میرفت به خلیفه شاد، میرفت جاسوسی میکرد، لو میداد. اینجوریه. امام هادی رو براش معلم ناسبی گرفتن، گفتن این بعدیشونه، اینا مدلی که ما بخوایم تربیت میکنیم، منتها فهم امامت نداشتن. امام جواد هم همینجا از بچگی مأمون امام جواد رو بزرگ کرد، امام رضا رو به شهادت رسون، پسرش رو بزرگ کرد، گفت دختر خودش هم داد بهش، ام فضلو. جاسوس خلیفه تو خونه امام بود، بیخ گوش امام بود. زمانی که اسماعیلی از ما جدا شدن، شیعیان اسماعیلی، فتنه عظیمی بود خودش. بخش قابل توجه از اسرار امنیتی و مدل تبلیغاتی اهل بیت لو دادن. جالبه بدونید یکی از دلایل موفقیت یهودیان در مدیریت دنیا، گوش کنین، واقعا دردآوره، که از دلایل اصلی موفقیت یهودیان در مدیریت دنیا به خاطر دوره ایست که در اورشلیم با شیعیان شیش امامی اینا دمخور شدن، روش یاد گرفتن، شبکه سازی یاد گرفتن، تشکیلات یاد گرفتن. اساتید این شبکه سازی بلا شک اهل بیت بودن، دشمن مشترک داشتن. همین بازی اساسینز کرید رو بر همین مبنا ساختن دیگه، اون از شیعیان شیش امامیه دیگه. اساسینز اصلا انگلیسی شده واژه حشاشینه، حشیشکشا، حشاشین شینو سین کردن، اصلا واژه ترور. انقدر استادان اینا ترور انجام میدادن، یه نفر میرفت توی کاخیا رو میزد بغل زنش، میکش، برمیگرد زنش نمیفهمید. این روش ها رو یاد دادن. بعد اهل بیت یه ورژن آپدیت میکنن. چیکار میکنن؟ خیلی از اصلا اینو گمان نمیکردن از زنان استفاده بشه برای کار اطلاعاتی، درسته؟ اینم لو رفت، دستگاه اطلاعاتی داره کار میکنه. چیکار کردن؟ هیچی، میگفتن زنا نباید لباس تنشون کنن، برای زنان شیعه خونه بیرون نمیومدن، میگفتن زیر چادر چیزا ببرن بیارن دیگه. تو خونه میومدن میگشتن خونه ها رو ببینن اینو لباس اضافه نداشته باشن. برای همین دو تا سه تا زن با هم دیگه یه لباس داشتن بتونن نماز بخونن، یعنی نمازی که کامل بپوشونه طرف، لباسی که تو خونه طرفو کامل بپوشونه بتونه نمازشو بخونه، یه دونه بوده برای سه تا چهار تا زن که خیلی احترام گذاشتن به امام رضا، گفتن خونه تو رو نمیگردیم، خودت به ما گزارش بده. و چی یاد گرفتیم از اهل بیت؟ مملکت دستمونه. کدام امام این فرصتی که ما داشتیم و داشته؟ نگفتم کدام یکی از صحابه اهل بیت، کدام امام فرصتی که ما داشتیم و داشته؟ پدرمونو در خانه آورده، من برام یقینه، یقین اون دنیا پدرمونو در میارن. جلمونو میگیرن سر صراط. یه خب بگونیم چیکار کردی برای دین خدا؟ توی سرت همش تو قیمت دلار بود و بورسی چی میشه و اون یکی اونم کجا رفت؟ اون خادم مسئولیت بالا تو حرم امام رضا، توفیق ما دست تو همین ایام کرونا، همون که شما یه زیارتی بریم. بعد حرم تعطیل بود، نه الان که باز شده از دور میرن. یکی از مدیران جایگاه مهمی داشت، آقا تو حرم دنبال من میدوید، آقای رایفی بور، آقای رایفی بور، گفتم چی؟ گفت دلار چند میشه؟ من اینجا برگشتم، این گنبد رو نگاه کردم، بعد گفتم اینجا. من گفتم چی شده مثلا، چه اتفاقی افتاده اینجوری داره میدوه، معجزه‌ای رخ داده، چیزی شده ما ندیدیم مثلا، نکنه ما داریم پرواز میکنیم راه میریم، اینه دیگه. پدر و مادر خانوار، اگه اومدی این تو این جلسات نیا، این همه هیئت از برو عزاداری کن حالشو ببر، اینجا بیای من مسئولیت رو دوشت میذارم، اینجا بیای من حجت تمام میکنم، خودم هم شروع میکنم، یعنی از خودم شروع میکنم که کسی بهانه نداشته باشه. جامعه‌ای که در مقابل اون قرار میگیری یا ساختار کفر داره یا ساختار نفاق داره یا سیستم مؤمنی، که سیستم مؤمنی تا الان به اون شکل نگفته، ما اولیشیم خودمون. برنامه باید داشته باشی برای هر کدوم اینا، چطور با کفار چجوری باید با کشور غربی چجوری برخورد کنی، با ساختارهای منافقین همین کشورهای عربی، اینا مسلمونن در ظاهر اما ذیل اسرائیل و آمریکا، برخورد با اینا متفاوته. نمیشه مسلمون رو بزنیم کاری که با اسرائیل میکنی که با مسلمون کنی که، خیلی واضحه. برای همینه که یه کسایی تغییرات رو جامعه میفهمن بقیه نمیبینن. اینه که امام یه داد میزنه، عرض کردم سال 42، آی علمای اسلام به داد اسلام برسید، رفت اسلام. آخونداش میگفتن چی میگه خمینی، کجا رفت؟ اون نماز داریم میخونیم، به خدا عزاداری هم داریم میریم فلان. امام تسلط سیستم کفر بر جامعه رو میدید، دارن تموم میکنه، آخرین برگ خودش هم داره رو میکنه. برای همین اصلا بعضی ها اصلا ببین بندگون خود، اصلا 2 ساعت من برام خیلی پیشم باشه، اون رو حرف میزه اصلا بازم نمیفهمی چی میگی بهش، بازم متوجه نمیگیره وقتی بهش میگی، بازم بنده خدا میگه شوت میزنه، میگه بازم این چی داره میگه، چون اصلا این سنسوراش به این چیزا حساس نیست. این دزگیرای ماشینا رو دیدی؟ بعضی مثلا میخواد بدجا پارک کرده، میخواد داره بیاد ورداره ماشین، لغت میزنه به ماشین، به لاستیکش چه میگم دستگیرم، انگار انگار دزگیر خوابه خوابه، بعد میاد بوق بوق میزنه مثلا روشنش میکنه، ای دزگیرم داشت این لامصب. بعضی هم هستش پرنده با فاصله 20 کیلومتر داره همون بالا پرواز میکنه، صداش همه جا رو برداشته. سنسورا رو داری که ببین تو جامعه این داره تغییر میکنه، اسم بچه‌ها رو ببینید، این برخانودی دارن اسپوزاره میکنن، یه اتفاقایی داره میفته ها، سنسورا اینا رو میگیره. آقا تو رو خدا اذیت نکن، به خودمون از همونایی اینه دیگه، اصلا ما خودمون از همونایی، ما منی وجود نداره، تمام تو این سیستم فقط خدا، اصلا منه رو بکشی. امیرالمومنین وقتی میخواد اینا رو نکوهش کنه، خطبهشو باز با همین شروع میکنه، آی نفس، آی نفس، نفس. اون ماجرایی که از اصول کافی براتون خوندم، بازم دیدید ابتداش نفس، برید قاصعه رو بخونید نفس، سامری قرآن سبلت لی نفسی، نفس میگه اصلا منه رو باید بشکنی. تهش گفتیم سیستم کفر رسون آخر اگوسنتریز من، خب اسلام از همون اول اینو میزنه. اصلی ترین کینه و بغض از امام علی، اون چی که در واقع ما بگیم بغض خوانده می شود، این که مهمترین، دقت بکنید، سلاح پیامبر برای شکستن ساختارهای جاهلی بلا شک علی ابن ابی طالب بود. آقا شعر براشون مهمه، رزمندگی براشون مهمه، پیامبر یک کسی اینجا داره زده امر ابن عبدود و از دور خارج کرده، بعد وقتی حرف میزنه مردم میگن آقا این خدای داره حرف میزنه، آقا من میشه آدم اینجوری حرف بزنه؟ یه دونه کلام خالق فوق کلام مخلوق، و از کلام خالق پایینتر بالاتر هرچی مخلوق، حتی پیامبر قطعا از امیرالمومنین فصیح تره، قطعا از امیرالمومنین شجاع تره. حضرت خود امیرالمومنین میفرماد ما تو جنگا به گرد پاش نمیرسیدیم. امیرالمومنین میفرماد انا عبد من عبید ما، من خودم یکی از بنده های او هم. ببین درست شد؟ اما بروز فصاحت و بلاغت امیرالمومنین بیشتر. اون چی که مانده امیرالمومنین بیشتر. اصلا عمدیه، خدا میخواد حجت تموم کنه. بگه شما مرض دارید، رزمندگی براتون مهمه، چرا علی نه؟ همین چی شد؟ چرا علی نه؟ بسیاری از این اتفاقایی که جامعه داره میفته و شما یه اتفاق عادی میبینید، فلانی مدال گرفت و مدال نگرفت، این برد اون باخت، این دقیقه 90 20 ثانیه اول باخته، تمام اینها تو سیستم الهی درسه برای جامعه مؤمنین. می توییت زدم برای کشتیگیر عزیزمون آیه یزدانی، چی نوشتم؟ نوشتم اگر شما طلا می گرفتی، اون تأثیری که شما در زنده کردن یک سری حسها در جامعه انجام دادی با همون مصاحبه و بغضت که با نقره گرفتی، اون تأثیر نداشت. تختی بیشتر مدال گرفته یا عبدالله موعد؟ تختی چهارم شده تو المپیک، داره میاد از پله های هواپیما نمیتونه بیاد پایین. چرا؟ شهری، من همه ایران پنج دور رفتم چرخیدم گفتم بهتون، شهری ما من ندیدم که یا خیابونی استادیومی یه چیز به اسم تختی نداشته باشه. در همین مملکت خودمون کمر بستن به زدن تختی، یه جریان مشکوکی تو این پنج سال گذشته. حالا به وقتش راجع به صحبت خواهم کرد که از فیلمی که ساخته شد بگیرید تا مصاحبه هایی که یه سری حزب اللهی، مثلا حزب الله آوردن تو تلویزیون انجام دادن، مثلا تختی بشه غیر تختی، یعنی یه تختی دیگه ای. چی شد؟ جهان پهلوان تختی. مدال میره بابا، مثلا چند تا مدال میخوای بیاری تو المپیک؟ خوبه بیاد بیاره بابا، یه شناگرشون هم مدالای کل تاریخ شرکت ما در المپیک میبینین هم چی بیشتر گرفته. یه سال تو یه شناگرشون بیشتر میگیره. یعنی سوره بقره 200 میفرماد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكر. وقتی مناسکتون تموم شد تو حج، یاد خدا باشید همون جوری که یاد باباتون بودید، بلکه بیشتر. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق. ای پروردگار ما را در دنیا چیزی بخش، اینا را در آخرت نصیبی نیست. حداقل به همون اندازه که یاد خدا، یاد باباتون هستید، یاد خدا باشید. منصور اعظم از امام صادق نقل میکنه، فهمید که در دوره جاهلیت مردم پس از قربانی کردن در منا شروع به شمردن افتخارات قبیله و اجداد خود میکردن. مثلا مردی از آنان برمیخواست و میگفت پدرم چنین و چنان میکرد، این گونه بود که خداوند عز و جل فرمود فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، او اشد ذکر، بیشتر. شاید یه مصادق می فرمان مشکان سه روز بعد از عید قربان در منا افتخارات اجدادی خود را به رخ دیگر می کشیدن و می رفتن. سه روز مسابقه بوده قربونی می کردن، بعد وای می سدن به من بابام اینجوری بود، نگونم بابام اونجوری بود، پدران ما چنین و چنان بودن، کذا و کذا، و برتری آنها را برای دیگر بیان می کردن. پس خداوند فرمود، این آیه رو می کرد، امام باقر می فرماد همچنین به پدرانشان قسم می خوردن و می گفتن نه به پدرم سوگند، نه به پدرم سوگند. ان اهل الجاهلیه کان من قولهم کلا و ابیک بلی و ابیک. پس امر شدن، خدا ازشون خواست که ان یقولو بگید، که بگن لا والله بلا والله، خدا بگید بابا چی کار از اونجا به بابام قسم. حالا بابا کی بوده مثلا؟ بت پرستی بوده مثلا؟ امام باقر علیه السلام فرمود سخنان مردم در زمان جاهلیت کلا و ابیک بلا و ابیک اینا بود، پس امر شدن که بگوین لا والله بلا والله. یحلفون به آبائهم، قسم میخوردن به باباهاشون. حالا تو این جامعه بیا با شمشیر بزن بابا یارو بکش. فهمی یعنی چی؟ مولا این سیستمو تغییر داده. اصلا مهمترین سلاح پیامبر برای شکستن این سیستم امیرالمومنین بود. همه جا حاضره. همه فن حریف. خب پیام اسلام بفرسته یمن، رفتن جنگیدن نتونستن، بدون یه قطره خون مردم یمن مسلمون کرد. همه خالد بن ولید و پیامبر فرست رفت جنگ دور عمدن. پیامبر اول اونا رو میفرستاد که قشنگ مردم مقایسه کنن بی‌ارزشیشون اثبات شه. تو جنگا که حالا براتون خواهم گفت، بیارید برای ما یکی اینا، یه دونه اینا یه دونه کشته باشن، یه دونه دارو فکر کن بیماری خاصه، یه دونه لازم داریم داروه، بیارید برای ما. نه فرار، الفرار. شتاب سفت و صدشون 3 ثانیه بود موقع در رفتن تو جنگ. اول میگه تو جنگ خندق وقت عمرو بن عبدالبر حلم مبارز میتونید، حضرت زهرا میزنید تو سرشون، میگه یه جوری کلاتون این زانوهاتون گذاشته بودید از ترس. معلم میاد اول میومد سر کلاس مثلا میخواست درس بپرسه، همه زیر میز دنبال چی میگشتن، رندومی بود این دفتر نمره رو با هم میکرد، از ما نگاه میکرد. معلمان بلد بودن میگه اون که بیشتر اینجوری وول وول میخوره اون زیر آی تو بیا. همشون این بودن، کله ها پایین، سپاه اسلام رو نگاه میکرد یک کله ندارن. حضرت زهرا سلام الله علیها اینو تو سرشون میزنه، میگه یه جوری کله هاتونو بین زانوهاتون نگاشون، پرنده میومد لونه درست میکرد، تخم میذاشت تخم جوجه میشد. یعنی کنهو شما سنگید. هی حل مبارزی بده میگه جوونی آ بیا بسم الله چی میگی؟ مشکل گشا کاشف الکربن بچه رسول الله. آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. تهدید قرآنی ببین، میگه حق نداری بابا و داداشاتونه که حالا کافرن و مشکلات اینجوری دارن دوستش به دوستی بگیرید و ولایتشون رو بپذیرید و اینا، بدونید با خودشونید، ظالم خواهید بود. آیه قرآن سوره مائده آمده و من یتولهم منکم فانه منهم، از خودشونه، با همونو مشهور میشه. ولی حالا نماز بخونه، میگه بابا اینا حرفه، تو نماز یه ادا بود مثل دوش گرفتن برای تو، یه عادتی داری مثلا نمازم میخونی، ورزش صبحگاهی داره مثلا برن چیز باید بخوره، نمازم بخونه. ولایت کیو قبول کرد؟ ولایت کفار رو، ولایت داداش کافر تو، ولایت بابا تو، چون بابا کلا و کلا اینا. خداوند میخواد محبت به سیستم و سنت‌های اجتماعی کفرآمیز رو تو دلها ریشه کن کنه. عمدیه، بارها براتون عرض کردم چرا خدا قفلی زده رو گوساله سر ماجرای موسی؟ برای اینکه اینا که زمانی که تو مصر بودن، خدایی که مردم مصر تو منطقه که بنی اسرائیل بودن میپرستن آپیس بود، اینا در به در دنبال گوساله پرستی، خدا در به در دنبال زدن گوساله. مشکل پیش میومد، مشکل چجوری حل کنم؟ یه گوساله بکشید مشکلتون حل کنم. عمدیه دیگه، اونم میپیچوندن میگفتن خب حالا چه رنگی باشه؟ گفت زرد باشه. دقیقاً کردش گاو زرد، گوساله زرد. این آیه خیلی عجیبه، بازها بارها براتون خوندم، اینجا جا داره که بفهمید این محبت جاهلیت بود برگشت. در مورد قوم موسی همه، برای همین 900 تایه در مورد بنی اسرائیل میاره که ما اینو بفهمیم بلا سرمون نیاد. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، وقتی ازتون عهد گرفتیم بنی اسرائیل کوه و کندیم بالا سرتون آوردیم. کوه خیلی سکانس عجیب غریبی ها، کوه ریشه در بیار کله ملت، شو که همجا نشستی بالا نه یه کوهی بالا سرتون. خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا، بشنوید بگیرید این عهد و فلان. قالوا سمعنا و عصینا، شنیدیم اما عصیان کردیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفره، قلباشون از محبت و فرهنگ عجل گوساله شده. حالا جامعه زمان ما بگردید گوساله سامریا رو پیدا کنید، یعنی خیلی زیباست این آیه ها. میگه چیزی تو دل اینا محبوب بود که همونا پسراشون رو سر میبریدن، زناشون رو زنده نگه میداشتن. خیلی عجیبه. یذبحون ابناهم، پسر بنی اسرائیل سر میبریدن، اما همین بنی اسرائیل گفت آقا دم فرعون گرم، عربه‌هاشو دیدی لامصب F-35 ساخته، بیا فیلمش کلیپش برات میفرستم فوروارد کن ببین، یک عربه‌هایی داره آقا این ستوناش، این فرعون ذل اوتاد. فرعون رفت زیر آب خفه شد، فرهنگش موند. اینقدر خطرناک فرعون خودش مرد، به درک واصل شد، ارتشش هم رفت زیر آب. دیدید دیگه توی کف دریای سرخ این عرابه ها اینا رو پیدا کردن، مرجان بسته روی این لاستیکاشون، روی چرخاشون. خیلی جالب، سرچ بفرمایید ببینید. خدا اون فرعون هم پیدا کردن، تو بدنش نمک پیدا کردن، اون نمک رو رفت موریس بوکای دیگه رفت آزمایش کردید با نمک دریای سرخ یکیه اون میزان چیاش و املاحش و اینا. مسلمون شد، از 10 تا دانشمند اول فرانسه بود. آیه قرآن گفت ما تو رو نشانه قرار میدیم برای آیندگان، منطقه ما چون عرضه کار رسانه نداریم همینه دیگه، هیچ خبر نداره. یا آیه دیگه ای که بارها براتون خوندم بعد اینه، اینم خیلی خوبه، این خود آیه موسنه. خدا قل ان کان، بگو اگر باباهاتون، ابناکم و آباکم و ابناکم، باباهاتون، پسراتون، اخوانکم، داداشاتون، ازواجکم، زناتون، ازواجکم، زوجتون، زنتون، شوهرتون، و عشیرتکم، فک و فامیلاتون، و اموال اقترفتموها، مالی که به دست آوردید، خونه، ماشینه، گوشیه، لپتاپه، هر چی که دارید، سهام اونجا، تجارتون، تخشون کسادها، تجارتی که میترسید کساد بشه، دلار بیاد پایین، فلان چیزو خریدیم بره بالا بیاد پایین، این قصه ها، و مساکن و طرزه اونا، خونهایی که ردیفش کردید، دو ساختید، دو طبقه، سه طبقه، دوبلکس، تریبلکس، این چیزا، احب الیکم، از خدا براتون محبوب تر باشه، از خدا، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقید، منتظر رعد و برق خدا باش به تو زندگیت، بیچارت میکنه. نمیگه اینا محبوب نیستن، میفهمید اینا محبوبن. احب کیه؟ محبوب تره کیه؟ برای خدا. حالا ما مثلا نگاه کن، آبا کن، پدر شهید، ابنا کن، بچه ها شهید، اخوان کن، برادر شهید، ازواج کن، به اسارت رفتن، عشیره ای که تنهاش گذاشتن، یه دی که از همون بنی هاشم به شهادت رسیدن، و اموال اون اخترفتموها، خونهایی که ول کرد، اموالی که ول کرد، تجارتی که نداشت، این چیزا حجت تموم کرده. رضا بر همینه، من عرض میکنم امام حسین تو کربلا داره تفسیر آیه 24 توبه رو به ما یاد میده، دهن داره میبنده. کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه تو تاریخ حجت تمام کنه، کسی حرف بزنه که حسین ابن علی ندیدی؟ آقا زن و بچه‌م چی میگن؟ زن و بچه حسین ابن علی عزیزترن. هر کاری کنی نمیتونی دیگه بهانه بیاری. فکر می‌کنی مثلا بچه‌شون دوست نداشتن، مثلا خیلی آدم سنگدل اینطور پناه بر. از اون چیزی ما تو تاریخ می‌خونیم و نقل شده، بی نهایت عاطفی. مثلا ما درک نداریم از این، فهمی نداریم. ببین کدوم خواهر را برادر اینطوری به هم محبت کردن، یعنی الا محبت کردن. برید محبت حضرت علی اکبر و فرزندش، محبت آقای امام حسین با فرزندش علی اکبر رو ببینید، محبت امام حسین با برادرش حضرت عباس رو ببینید، با اون غلام سیاهه برید ببینید، صورت رو صورت دو نفر گذاشت، علی اکبر اون غلام سیاه. اصلا نباید می جنگید، میتونست نجنگ و من برم، برو اصلا از قضا محبت وجود داره، اما لله، برای خدا تو مسیر الله. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیدا نمی‌کنی قومی رو که مؤمن به خدا و یوم آخر، یوادون من حاد الله و رسول او ولو کان آباهم او ابناهم و اخوانهم او عشیرتهم، هیچ قومی رو که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارن نمیابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنن. مودت، مودتشون با دشمن خدا باشه. با کی؟ با اون کسی که حاد الله، با حاد الله باشه، مشدد نیست. هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندانشان باشن. میگه بابات بود باید بزنیش کنار. پس اون تکیهگاه هویتی جامعه پیامبر و جامعه نبوی خداست، نه ترک و فارس بودن، نه نژاد، نه برادرم. خدا وکیلی، ببین همینجا بینی بین الله، داری یه جا میری یهویی میبینی بابا داداشت یکی داره دعوا میکنه، به نفر سرزب میرسی چی کار میکنی؟ میری رو میزنیش دیگه. چرا؟ از کجا؟ هم شاید داداشت تو ظلم کرده. نه اون ظالمه، خب داداش اون میمد چی؟ چقدر آلوده به نفاقیم، خبر نداریم. این فاجعه است در جمهوری اسلامی ایران که طرف بیاد بگه که نه امکان نداره لورا به ما رأی نداده باشن چون شوهر من داماد لوراست، یا اینجور لور بودن مبناست، ترک بودن مبناست. مگه تو همین انتخاب یاد دی نیومدن هی شروع کردن از ترک بودن سو استفاده کردن؟ بنده هم دیدی که کلیپی پخش کردم، گفتم چی میگی تو؟ هر که حرف میزنه راجع به ترک بودن، تو شماهای چی نگید لاغر. اردوغان بگه من میپذیرم، شماها نگید. این توهین اون جامعه است، خطرناکه. حالا اینجا بسنجیم، تا یه حدودی هم هست راستی قومیتی رای میدن ها مردم ها، ها؟ سر این مخصوصا شورای شهرها و نماینده مجلس ها و اینا، یعنی هنوز من فاصله دارم با جامعه حسینی، با جامعه نبوی که مبنا حقه. تو جاهلیت میگفت کن باش لاخیک، برای برادرت عونه، برای برادرت کمک باش، مهم نیست انکان ظالمن او مظلوم ها، میخواد ظالم باشه یا مظلوم. پیامبر اومد فهمود کن للمظلومه اونا، تو کمک مظلوم باش، میخواد برادرت باشه میخواد نباشه، خیلی فرقه. برای همین امیرالمومنین میفرماد مؤمن من اگر با همین شمشیر تو صورتش بزنم، الا خیشوم هازا، تو صورتش بزنم از من بدش نمیاد، چون میدونه لله خورده. رحم بود یکی این شایان امیرالمومنین بود، خیلی افتخار میکرد به امیرالمومنین. یه روزی از دستش در رفت، متاسفانه دزدی کرد و همین حکم قطعنگش برایش اجرا شد. یکی داشت از این منافقا مسخرهش میکرد، گفت اصلا عاشق علی هم برای همین کاراش که عدالت رو اینجوری اجرا میکنه، نه مثل شماها و رؤساتون و آقایونی که دور برشون میچرخیدید، که دیدید شبهای گذشته یارو چجوری مغیره رو فرار داد دیگه از محاکمه. اینه ماجرا. بشین کلامونو قاضی کنیم. آی خانم های محترم، آقایان محترم، تو همین بحث های خانوادگی پیش میاد کلن جالبه. نگاه کن، یه خانومیه، یه عروس داره، یه دختر. دختره شوهر یه باباییه، عروسش هم که زن پسر خودش، دو تا خانواده. تو اون خانواده همیشه حق با دخترشه، تو این خانواده همیشه ظالم عروسشه. واو، چطور ممکنه همیشه عمدتاً عموماً؟ الا که تو هم نجات پرستی، تو هم حقو میزنی کنار بخواد دخترت، بخواد پسرت. کویار تو پشتمون خوابیده بودن، به دخترش میگفت برو بغل شوهرت هوا سرده، عروسش میگفت او هوا خیلی گرم، میگم فاصله بگیرم پسرم چه خبره، یارو گفت قربون برم خدا رو یه بم و دو هوا رو، بالاخره اینجا سردی یا گرمه این چه وضعشه؟ هست داریم، اصلا قرار بیایم هیئت اینا رو کثافات رو پیدا بکنیم پاک کنیم. ایاره امام حسین بعد بیم اینجا اینا رو پیدا کنیم، بشیم کلامون رو قاضی کنیم، بگه همین رفتار یک دختر خودم سر میزد چی میشد، پسر خودم سر میزد چی میشد، خواهر برادر تو خونه مثل تاموجری صبح تا شب دارم با هم دعوام، این شوهر میکنه اون زن میگیره، یک دهم اون دعوا رو زن و شوهر تو خونه خودشون دارن، اونجا میشه مسئله حیثیتی امنیت ملی، همه باید بیان بیرون، شورای خاله مادر عمه همه باید بشینن شورای فتنه بشینن با هم دیگه جلسه تشکیل بدن، بدن موتور یکی بیارن پایین. تو هیئت امام حسین اومدی درس گرفتی برای زندگیت برای جامعت، سر تو بگی بالا، نگرفتی بیا گریتو بکن، انشالله مجوری برو برو وقت خودتم تلف نکن، خیلی هم امام حسین نکن، حق اونم چی تعیین میکنه؟ خدا. خواستم راجع به افغانستان صحبت بکنم، فردا براتون یه خورده اول جلسه صبح بیشتر صحبت میکنم چون خیلی سوال میپرسن، عرض خواهم کرد. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدا تو رو سوگندت میدیم به ابا عبدالله الحسین، حق طلبی رو در قلبهای ما جای بده، کمکمون کن در قضاوتهایی که قرار میگیریم طرف حق رو بگیریم. همه ما رو خداوند متعال از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.